انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. عید سعید قربان را خدمت یکایک شما عزیزان، همراهان خوب برنامه انعکاس تبریک و تهنیت عرض می کنم. با افتخار خدمتان رسیدیم در این روز مبارک با تقدیم برنامه انعکاس. حدودا 35 دقیقه خدمتان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. اما نخست عناوین مهم. محکومیت اهانت به قرآن کریم در سویدن از سوی کشورهای اسلامی. و ادامه واکنش های شخصیت های سیاسی افغانستان به انتقال تی تی پی به شمال افغانستان. خب شنوندای عزیز، خدمتان هستیم. برنامه انعکاس هر روز تقدیم حضورتان میشه. ساعت 6:52.40 است به وقت افغانستان. اما نخستین مطلب این که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اهانت به قرآن کریم در سویدن را محکوم کرد و خواستار جلوگیری دولت استکهلم از تکرار اهانت به مقدسات اسلامی در آن کشور شد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه در واکنش به مجوز و چراغ سبز سویدن به اسلام ستیزان برای تکرار اهانت به قرآن کریم گفت زمین سازی برای تکرار هتک حرمت به مقدسات آسمانی به ویژه همزمان با ایام مقدس برای امت اسلامی و نیز تجمع میلیونی مسلمانان در کنگره جهانی حج اقدام تحریک‌آمیز، نسنجیده و غیر قابل قبول است. دولت سویدن به درخواست یک شهروند این کشور برای قرآن سازی در روز عید و قربان مجوز داد و از این تصمیم موهن خود دفاع کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به تلاش‌های جامعه بین المللی و مجامع حقوق بشری برای ارتقای احترام به ادیان و مذاهب و آموزه‌های اصیل دینی تصریح کرد اهانت به کتب آسمانی مصداقی از خشونتگرایی و نفرت پراکنی و مغایر با ارزش‌های اصیل حقوق بشر است. کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران نیز در توییتی اجازه دادگاه سویدن به تشکیل تجمع برای سوزاندن قرآن کریم را ترغیب نفرت پراکنی دانست و نوشت عدم جلوگیری سویدن از تجمع برای سوزاندن قرآن کریم مغایر آزادی بیان است. وزارت خارجه حکومت طالبان آتش زدن قرآن کریم در سویدن را اقدامی نفرت انگیز خواند و از همه دولت‌ها و سازمان‌های اسلامی خواست که اقدامات لازم را در پاسخ به این گونه اقدامات در سراسر جهان انجام دهند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان اظهار کرد با آتش کشیدن نسخه‌های قرآن در سویدن اقدامی نفرت انگیز و اهانت‌آمیز است و ما حمایت مقامات سویدن از قرآن سوزی و بهانه آزادی بیان را به شدت محکوم میکنیم. یک مهاجر 37 ساله عراقی سویدنی دیروز و همزمان با عید سعید قربان در پایتخت سویدن و در مقابل مسجد اصلی این شهر قرآن را پاره کرد و سوزاند. وی پیش از انجام این کار از پلیس درخواست مجوز کرده و پلیس نیز به این بهانه که قانون اساسی سویدن آزادی بیان را تضمین کرده است به او مجوز داده بود. علاوه بر ایران و افغانستان بسیاری از کشورهای اسلامی دیگر نیز این اقدام مهم را محکوم کردند. اما برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع می‌خواهیم صحبت بکنیم با محمد داوود افشار، کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای. ارتباط ما برقرار است. آقای افشار سلام بر شما، عید شما مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب شما و تبریک عرض میکنم عید سعید قربان را خدمت تک شما عزیز.
آقای افشار، متاسفانه باز هم تکرار داره میشه موضوع اهانت به قرآن کریم، آن هم در سویدن، و دیده میشه که تبلیغات خاصی هم در این زمینه صورت میگیره. فکر میکنین که علت ادامه تلاش مقامات کشورهای اروپایی به خصوص سویدن به موضوع اهانت به قرآن کریم چه میتونه باشه؟
خب بحث تقابل جبهه حق و باطل و جهان کفر با دین مبین اسلام یک تقابل چند صد ساله هست و جهان کفر از دیرباز هر وقت که به نتیجه رسید که نمیتونه از راه های مقبول‌تر و علمی با مبانی مترقی دین اسلام مقابله کنه و جلوی گسترش اسلام را در سراسر دنیا بگیره، وقتی که اوضاع اجتماعی خودشون نگاه میکنن که روز به روز مردم اروپا و مردم مغرب زمین از ایدئولوژی های لیبرالیستی مایوس میشن و به دنبال معنویت میگردن و او رو در اسلام پیدا میکنن و سطح آماری که خودشون بهتر از ما میدونن که گرایش به اسلام داره افزایش پیدا میکنه، دارن به یک سری تلاش های مذبوحانه دست میزنن و فکر میکنن که با توهین به مقدسات اسلامی خصوصا قرآن شریف میتونن او اسلام هراسی رو در کشور خودشون تشدید بکنن و مردم را از گرایش به اسلام دورتر بسازن. روی این منوال به هر حال کشورهای اروپایی هر کدوم به نحوی، سوئد هم متاسفانه علی‌رغم اینکه خودش یک کشور صلح‌جو در دنیا معرفی کرده، ولی بارها و بارها ما در سالهای گذشته شاهد بودیم که عناصر پلید در اون کشور با مجوز و با حمایت دولت سوئد به ارزشمندترین کتاب مقدسی که امروز در دنیا وجود داره و صدها میلیون انسان او رو به عنوان کتاب راهنمای خودشون قبول دارن به بعض شنی توهین میکنن.
آیا افشار، هر بار که این اقدام صورت میگیره ما شاهد هستیم واکنش های گسترده در کشورهای اسلامی، اما باز هم متاسفانه تکرار میشه این گونه وقایع که مطمئناً باز هم خشم جهان اسلام را به دنبال خواهد داشت. اما در خصوص قرآن سوزی اخیر که در سویدن انجام شده، مجوز داده شده در حالی که در گذشته مخالفت میشد، فکر میکنین که آیا اتفاق خاصی است با توجه به اینکه این اقدام در ایام خاصی هم داره انجام میشه؟
خب تفاوت این مورد با موردهای قبل میگم که شما گفتین، اول قبل موارد قبلی یک توهین صورت میگیره، بعد از اون واکنش ها در مقابل از اون بیان میشد در رسانه ها، ولی اتفاق برای شاید تا جایی که من اطلاعاتم کشش میده برای اولین بار هست که قبل از این که یه اتفاق بیفته اول تبلیغات از در سطح بین الملل انجام میشه، یک آگاهی دهی برای افکار عمومی صورت میگیره که قرار از چنین اتفاق بعدی بیفته، بعد باز اون انجام میدن. این شاید به خاطر که خواسته باشن اثر تبلیغی از اون افزایش بدن. البته تجربه ثابت کرده که اینطور نیست که برای هر نتایج از اون همون چیزی باشه که برای برگزار کننده های از اون میشه. فراموش نکنیم که فعالیت های افراطی مثل تفریطی و از این قبیل نتایجش در جهان اسلام یا ممکنه تشدید افکار افراطی باشه. فراموش نکنیم کشورهای غربی از جمله سوئد، اینا 20 سال در افغانستان حضور داشتن، اینا مدعی بودن که دوستدار مردم افغانستان هستن، مدعی بودن که قرار برای مردم افغانستان صلح و آزادی و هم نوع دوستی رو برمغان بیارن. اینا مدعی نمیتون برای ادعاهای حقوق بشری بودن، و ولی خب نتیجه از این طرف باز به مقدسات صدها میلیون مسلمان از جمله مردم افغانستان توهین میکردن. بازخورد و نتیجه اونمو رفتارهای توهین آمیز، یعنی خلق گروه های تروریستی مثل داعش اونا شده. و در افغانستان هم اگر نگاه میکنیم که امروز یک تفکر افراطگرایانه حاکم شده، خب این نتیجه باز برمیگرده به همون عمل کرده غربی ها در افغانستان.
بله آقای افشار، یک نکته جالب و البته چطور خدمتتون بگم، یک نکته مهم در این باره است که این اقدام را در حالی انجام میدن که معتقدن طبق آزادی بیان این کار میکنن، این که به مقدسات صدها میلیون میلیاردها مسلمان اینها توهین بکنن، آیا این اساسا با خود تعریف آزادی بیان اینها چطور این را میخواین که توجیه بکنن؟
من فکر میکنم برای کسایی که اهل اطلاع هستن و با اوضاع قانون اروپا آشنایی دارن، ادعای آزادی بیان از طرف کشورهای غربی امروز به یک مضحکه تبدیل شده، به خاطر از این که از این طرف وقتی که پای توهین به مقدسات مسلمان ها به میدان میاید، خب اینا مدعی آزادی هستن، ولی از این طرف اگر کسی خواسته باشه که به همجنس بازار توهین کنه یا حتی منکر واقعیت همجنس بازی بشه، اینا به زندان محکوم میشن. ما نمونه ملموسی داشتیم چندی پیش که یک خانواده‌ای که طفلشون در مدرسه گفته بود که پدر در دین ما همجنس بازی حرام هست، او را مسئولیت حضانتش از پدر مادرش گرفتن و به خانواده غربی سپردن، چون او خارج فاقد صلاحیت میسونه. چرا؟ چون به بحث همجنس بازا توهین کرده. پس بحث آزادی بیان در اروپا فعلا یک طنز هست و یک شعاری بود که امروز دیگه مشروعیت نداره.
یک پرسش دیگر هم خدمتتون مطرح بکنیم. کشورهای اسلامی، ملت‌های مسلمان هر از مدتی که این اتفاقات میفته اهانت‌ها میشه، خب واکنش‌های بسیاری رو ما در سطح کشورهای اسلامی به خصوص شاهد هستیم. فکر میکنین که چه اقدامی باید به صورت عملی انجام شود تا این کشورهایی که دست به چنین اقدامات تحریک‌آمیز میزنن نتونن به راحتی چنین تصمیماتی رو بگیرن؟ حداقل کشورهای اسلامی چه اقداماتی میتونن بکنن که هزینه های این گونه اهانت ها رو برای کشورهای اروپایی بالا ببرن؟
خب کارهای مشخصی میشه کرد. یکی که بحث سازمان کشورهای اسلامی هست که باید موضع متحدی بگیرن و هر کشوری ده که مثل سوئد به بالاترین ارزش از اونا که قرآن هست توهین میکنن مورد تحریم قرار بدن. خب کشورهای اسلامی منابع زیادی دارن، سوخت کشورهای دنیا امروز اکثرا در دست کشورهای اسلامی هست، میتونن با یک اتخاذ یک تصمیم جمعی اون کشور مربوطه را هدف کنن و تحریم کنن و قطعا او اثر گذار خواهد بود. اما نکته ای که من میخوام اشاره کنم که مهمتر از این تحریمه است اینه که کشورهای اسلامی، حکومت ها کوشش کنن اون چهره رحمانی اسلام، چهره رحمانی قرآن کریم رو به دنیا بیشتر تمثیل کنن. مثلا در افغانستان حکومت طالبان اگر این اهانت توهین محکوم میکنه، بهتر از محکوم کردن از اوی است که حکومت طالبان تلاش کنن که در افغانستان او رفتار رحمانی که اسلام داره، پیامبر بزرگوار اسلام داره، قرآن کریم داره، او رو در ساختار حکومتی بیشتر در نظر بگیره، با مردم افغانستان رئوفانه برخورد کنه، با طیف‌های مختلف، با خانم‌ها، دختران، زنان، جوانان. وقتی ما بتونیم چهره رحمانی اسلام را بیش از پیش به جهانی ها معرفی کنیم، هر مقدار که توهین‌ها انجام بگیره بازم او چهره نورانی اسلام تلالویش بیشتر میشه و دشمنان نمیتونن کاری را به سرانجام برسونن.
بله، بسیار سپاسگزاریم از شما جناب آقای افشار، کارشناس و فعال‌رسان. خدا نگهدار. خداحافظ شما. ساعت 7:05 به وقت افغانستان، ما همچنان با برنامه زنده انعکاس از رادیو دری خدمتتان هستیم. شما دوستان عزیز این برنامه و البته تازه ترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. اما مطلب دیگر این که سیاستمداران و گروه های سیاسی افغانستان که مخالف حکومت طالبان هستند، در بخشی از پیام هایی که به مناسبت عید سعید قربان منتشر کرده اند، به مسئله اسکان اعضای تحریک طالبان پاکستان در ولایت های شمال افغانستان واکنش نشان دادند. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود در پیامی به مناسبت عید قربان در مورد جابجایی اعضای تحریک طالبان پاکستانی در مناطق شمالی و غربی افغانستان گفته است که این کار اقدامی خطرناک برای برهم زدن صلح و ثبات افغانستان بلکه کل منطقه است. صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان هم در پیامی که به مناسبت عید منتشر کرده، این کار را پروژه مغرضانه و بازی خطرناک توصیف کرده است. ربانی گفته که این کار منازعه افغانستان را وارد مرحله جدید می‌کند و افزوده که دست غرض ورزانه به چیدمان جمعیتی محلهای معین افغانستان تحت هر عنوانی قابل توجه و پذیرفتنی نیست. او تاکید کرده که جمعیت اسلامی افغانستان ضمن اظهار نگرانی از اجرای چنین اقدام خطرناک تاکید میکند که انتقال مجموعه های تروریستی به منطقه های ویژه افغانستان به معنای فعال شدن قوی تر خطر عملی علیه منافع ملی کشور، امنیت منطقه و جهان است. جبهه آزادی افغانستان نیز در پیامی که به مناسبت عید منتشر کرده، انتقال طالبان پاکستانی TTP و شمال افغانستان را خطرناکترین اقدام طالبان در راستای گسترش تروریسم و منطقه و جهان دانسته است. اما حال مهمترین پرسشی که مطرح می شود است که هدف از انتقال اعضای گروه TTP به شمال افغانستان چیست و چه کسانی از این کار سود می برند؟ رضا واعظی کارشناس ایرانی در امور افغانستان تحلیلی در این باره دارد.
خوش که این سناریوها رو به نظرم باید در رقابت بین فرد و شرق، یعنی من از یک فرد به این معتقدم که احتمالاً غربی ها و امریکایی ها قدرشون نمیاد که یک سری تهدیدات به اصطلاح افراطی رو به مرزهای چین و مرزهای شمال نزدیک به چین منتقل میکنن، خصوصا اینکه در منطقه آسیا میانه کشورهای چه تاجیکستان، چه ازبکستان و چه سایر کشورهای اون منطقه و همچنین مناطق مسلمان نشین چین رگه‌هایی از افراطی وجود داره و بستر برای فعالیت‌های گروه‌های افراطی وجود داره. خب قطعاً وقتی که گروه‌های افراطی اونجا فعالیتشون گسترش پیدا بکنه، خب این میتونه یه موی دماغ جدی و یه تهدید جدی هم برای کشورهای اون منطقه باشه که مقداری از به روسیه دارن نزدیک میشن، کشوری آسیای میانه و استقلال بیشتری برای خودشون قائلن، روابط خوبی در منطقه دارن برقرار میکنن، هم برای چین میتونه یه چالشی باشه. ضمن اینکه منطقه کانون اصلی پیمان شانگهای هست و ببینید هر چقدر اون به لحاظ امنیتی و به لحاظ سیاسی و به لحاظ اقتصادی اونجا را چنین شانگهای با کشور منطقه رو ناامن بکنن و تهدید داشت درست بکنن، خب این به نفع غرب و کشورهای غربی است و بنابراین اینها از این طرف هم استقبال خواهند کرد، هم من پشت این نهادهای امنیتی و سازمان امنیتی غربی هستن که این تصمیم بمادی. از طرف دیگه خب پاکستان هم بعدش نمیاد که مقداری این گروه های افراطی و اون شاخه و پایه های اصلی جریان طالبان که در پاکستان بوده خب یه مقداری کم بشن از پاکستان و تهدیداتشون برای پاکستان کم بشه، چون پاکستان علارغم این که سعی کرده خودش رو مدار جمع جور کنه، اما شما هر روز میبینید که تهدیدات بسیار جدی وجود داره. همین دیروز بود فکر میکنم یه خبری دیدم یا امروز که گروه‌های افراطی و اغلب هم در قالب داعش مطرح بودن در پاکستان میخواستن روز عید قربان یک عملیات تروریستی در پاکستان انجام بدن که خب پاکستان میزنه که پاکستان اونو جمع بکنن. بنابراین این میتونه برای پاکستان مفید باشه که اینها رو بتونه از محیط خودش از مرز خودش دور بکنه و در واقع یه نوع مماشات بخرج داده در خصوص گروه های طالبان. بنابراین همه اینا رو کنار هم اگر بگذاریم به نظر میرسه که یک توافق ضمنی بین پاکستان و افغانستان و این جریان طالبان در افغانستان هست تا بتونن مناسباتشون رو یه مداری اصلاح بهتر بکنن و زمینه تنش هایی که و زمینه های تنشی که بین دو تا افغانستان و پاکستان بود رو یه مداری مرتفع کنن.
خب تحلیل بود از محترم رضا واعظی کارشناس ایرانی در امور افغانستان در رابطه با هدف انتقال اعضای گروه TTP به شمال افغانستان. اما چنانچه پیشتر هم گفتیم خدمت شما، سیاستمداران و گروه‌های سیاسی افغانستان طالبان را به اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز قومی و مذهبی متهم می‌کنند. آنها با اشاره به طرح اسکان طالبان پاکستانی در شمال افغانستان میگویند که این گروه در صدد تغییر ساختار جمعیتی مناطق غیر پشتون‌نشین کشور هستند. طالبان انتقال و اسکان مهاجران وزیرستانی را به ولایت‌های مرکز، جنوب و شمال افغانستان برای دور کردن خطر از مرز این کشور با پاکستان تایید کردند. از سید محمود هاشمی اورزگانی کارشناس افغان در امور سیاسی پرسیدیم که نگرانی چهره‌های سیاسی را از این اقدام حکومت طالبان چگونه ارزیابی می‌کنند.
موضوع انتقال نیروهای تحریک طالبان پاکستانی یا همان تی تی پی مدتی است که از طریق رسانه‌های جمعی مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است و مستندات محکمی در این خصوص وجود ندارد، جز اون که ما اگر به نوع نگاه طالبان افغانستان نسبت به سایر اقوام تأمل بکنیم این پدیده را می توانیم به نوعی در مزان قبول قرار بدهیم و بگوییم که می تواند این پروسه هم یکی از پروسه های بلند مدتی برای طالبان دارای اهمیت باشد و البته برای مردم افغانستان نیز، به دلیل اون که طالبان یک نگاهی بسیار بسیار شدید و نیرومند قومی دارد و با اقوام غیر پشتون با نگاه غیر مهربانانه برخورد می کند و گویا که تصمیم بران است که تغییر بافت جمعیت را مخصوصا در مناطقی که احساس خطر می شود در آینده یا مناطقی که دارای موقعیت استراتژیک و سوق الجیشی است مثل مناطق شمال افغانستان، اینها از نظر جمعیتی به گونه تغییر پیدا بکند که امکان یک خیزش مردمی و سراسری علیه طالبان متصور نباشد. افزونی بر اون که نقطه های ارتباط مرزی افغانستان با آسیای میانه یا غرب افغانستان نیز برای طالبان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا که طالبان در دراز مدت چشم داشت‌های نسبت به همسایگان شمالی و همسایگان غرب خود هم دارد و لذا می‌تواند در کلیت استراتژی کلان طالبان این موضوع قابل قبول به نظر برسد. و البته در این خصوص قابل یاد است که اگر چنین پروسه انجام پذیرد، علاوه بر اون که به جد افغانستان را در یک معرض متاسفانه تعارضی و نزاعی بلند مدت قومی قرار خواهد داد، زیرا اقوام ساکن در افغانستان بر اساس بافت کنونی، گرچه که این بافت در گذشته ها نیز تغییر پیدا کرده است، و در همین جا من عرض می کنم که اگر حاکمیت کنونی اندک نگرش سیاسی و دینی داشته باشند، نباید پروسه های این چنینی را در دست اقدام بگیرند، زیرا که عمر حاکمیت آنها کوتاه خواهد شد. ولی در کنار این مطلب مطالب دیگری هم قابل تأمل است و اون این است که قدرت های فرامنطقوی از یک سوی حاکمیت طالبان را به رسمیت نمی شناسند و از طرف دیگر مستقیما تلاش می کنند که این حاکمیت بر سر پا بماند، حمایت مالی می کند و پول هایی که به افغانستان تحت عنوان حمایت از مردم افغانستان ارسال می شود مستقیما به دست حاکمیت می رسد و مردم بهره ای از این پول ها ندارند و لذا در تنگنای شدید اقتصادی و حتی سیر کردن شکمشان قرار دارند. نکته دوم اون است که در سایه سکوت و عدم رسمیت طالبان از طرف کشورها و دولت های همسایه و غیر همسایه، متاسفانه دور است که سبب می شود رسانه ها همچنان اشرافی نداشته باشند و نهادهای نظارتی بین المللی هم بر اعمال طالبان و رفتار اونها اشراف و نظارت نداشته باشند، زیرا که فرض بر این است اونها دولت رسمی ندارند تا شعبه ها و شاخه هایی و نمایندگی هایی از این نهادهای بین المللی در افغانستان حضور پیدا کنند. در این سایه سکوت و سایه عدم رسمیت دور از چشم رسانه ها، طالبان استراتژی ها و راهبردهای بسیار بسیار خطرناکی را در دست دارند، مخالفانشون را در تنگنا قرار میدن و اونها ناگزیرند که یا راه هجرت پیش بگیرند یا کشته شوند، چنان که ما میدانیم در آخرین گزارش سازمان ملل صدها نفر از مخالفان طالبان، اونهایی که توان نظامی داشتند یا تجربه نظامی داشتند، بی هیچ محاکمه ای اعدام شدند و سربنیز شدند و همین گونه، یا اینکه از فقر و گرسنگی تلف شوند، آواره شدن، تلف شدن و یا کشته شدن. این پروسه است که همه قبول دارن، اونهایی که ساکن در افغانستانن میدانن که طالبان این مسیر را آهسته و آرام و بسیار بسیار هوشیارانه اعمال میکنن. و در همین زمینه باید گفت که علم کردن موضوع آزادی و تحصیل زنان و دختران و کار اونها به نوعی میشود گفت که یک کیاست و هوشیاری زیرکانه است که طالبان خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های دنیا و افکار عمومی فراهم کردند و ذهن و فکر دنیا را مشغول کردند به این موضوع تا در سایه این موضوع خودشون مسائل کلانتری را دنبال کنند. مسائل کلانتری چون معادن افغانستان هست، تغییر بافت جمعیت در افغانستان هست، انتقال مرکزیت سیاسی از کابل به قندهار هست و همین گونه توافقاتی که با پاکستان انجام داده است، مبنی بر این که وزیرستان و من جمله که بخش تحریک طالبان جمعیت کمی از وزیرستان شمالی و یا مناطق پشتون نشین پاکستان را تشکیل می دهد، در توانی با دولت پاکستان بتواند از این جمعیتی که در گذر تاریخ پاکستان به نوعی خود مختار بودند و دولت پاکستان هم یا اشراف ندارد یا این که میپذیرد این سیاست را که به نوع شر اونها از پاکستان دور شود و بروند به داخل افغانستان و یک پشتونستان بزرگی که مشرف بر این بر سایر اقوام باشد پدید بیاید. ما یک نکته دیگری را هم در اینجا به عنوان قرینه و شاهد و مورد تأمل خوب است که یادآوری بکنیم و آن سخنی بود که آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در این روزهای اخیر بر زبان آورد که در افغانستان اکثریت از آن پشتون هاست و ما در واقعیت عینی افغانستانی کنونی و گذشته میبینیم که این سخن دقیق و درست نیست. اگر ما پشتون ها را در یک طرف قرار بدهیم و سایر اقوام را در طرف دیگر، بی تردید اکثریت از پشتون ها نبوده است. ولی این ابراز نظر آقای مجاهد در شرایط کنونی که سخن از انتقال نیروهای طالبان پاکستانی به افغانستان هست، می تواند اشاره به این موضوع داشته باشد که گرچه در امروز این اکثریت از آن پشتون ها نیست، ولی در آینده بسیار نزدیک این شمار جمعیت و این بافت جمعیت تغییر خواهد پیدا کرد و اکثریت از آن پشتون ها خواهد بود. من باید اضافه بکنم در اینجا که من اگر روی کلمه پشتون ها تاکید می کنم، در واقع نظرم بر روی نوع نگاهی است که نگاه قومی است که طالبان و حاکمان کنونی افغانستان دارند. وگرنه پشتونهای ساکن در افغانستان همیشه برادران سایر اقوام بودند و در کمال همزیستی و مسالمت جویی با برادران و اقوام دیگر خودشون در افغانستان زندگی کردند. اون چرا که طالبان کنونی به عنوان نگاه قومی به افغانستان و ارمغان آوردن، در حقیقت نه به نفع پشتونها است و نه به نفع سایر اقوام، زیرا سبب می شود که همیشه این تنش و تنازع میان اقوام ادامه پیدا بکند و امکان ندارد که تمام اقوام افغانستان را اونها در دنیای امروز با سرنیزه و زور متعی خودشون بسازند و هر گونه رفتاری را که با پالیسی را که بخواسته باشند اجرا بکنند. ولی این نگاه در متاسفانه در حاکمیت کنونی طالبان نگاهی فاشیستی و قومی و این که بتواند یک تغییر جمعیتی در افغانستان به وجود بیاورند، این نگاه در حاکمیت و در سران حاکمیت وجود دارد. و نیز باید افزود که دولت پاکستان نیز اگر چنین توافق صورت گرفته باشد و کمک کند به طالبان افغانستان که جمعیت وزیرستان به نوعی تزریق شود در داخل افغانستان و در نتیجه یک پشتونستان بزرگ با مرکزیت قندهار به وجود بیاید که دیگران داده خواهند مطیع بکنند سایر اقوام را، گرچه چنین چیزی ممکن است که در کوتاه مدت انجام بشود، ولی باید گفت که پاکستان نیز در فرجام این کار دچار یک نوع فروپاشی جغرافیایی و دچار یک نوع تجزیه خواهد شد و البته اونها دنبال این هستند که این پروسه را نسبت به بلوچستان هم، بلوچستانی که بخشی از اون در افغانستان، بخشی در پاکستان و بخشی در ایران هست، این موضوع را در سر دارند که یک حاکمیت مستقلی و بلوچها هم دست پا کنند، البته با حمایت های قدرت های بیرونی و مسائل دیگری که در این برنامه ممکن است گنجایشی طرح اونها وجود نداشته باشد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم.
در برنامه
انعکاس
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
خب لحظات قبل صحبت‌های محترم سید محمود هاشمی اورزگانی را شنیدیم، کارشناس افغان در امور سیاسی، در رابطه با انتقال طالبان پاکستانی به شمال افغانستان که طی هفته‌های گذشته به خصوص واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته. اما مقامات و سخنگویان این گروه تاکنون به نگرانی‌ها و واکنش‌های گسترده در رابطه با انتقال طالبان پاکستانی به شمال افغانستان پاسخ ندادن. همچنان در خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. در ادامه چند خبر را دعوت میکنم که بشنوید. برنامه زبان نیاکان با تهیه کنندگی و گویندگی زینب بیات که هر روز ساعت 12:30 دقیقه ظهر به وقت کابل از رادیو دری پخش می شود در فهرست 10 اثر راهیافته به بخش برنامه های گفتار محور در مرحله نهایی دومین جشنواره ملی آینه سخن قرار گرفت. برنامه زبان نیاکان تاریخ زبان فارسی را در حوزه تمدنی این زبان بررسی می کند. برنامه زبان نیاکان تولید رادیو دری در مرحله نهایی جشنواره آینه سخن با 9 مستند رادیویی دیگر رقابت خواهد کرد. مراسم پایانی دومین جشنواره ملی آینه سخن دوشنبه 12 سرطان و در آستانه روز قلم در استودیوی شماره 1 ساختمان شهدای رادیوی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار می شود. خبر دیگر این که وزارت صنعت و تجارت افغانستان از علاقمندی این کشور برای اتصال به چین از طریق گذرگاهی واخان یا کمربند و جاده چین خبر داد. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان افغانستان، روز چهارشنبه گفت اتصال افغانستان از طریق این مسیر در افزایش داد و ستد با کشورهای منطقه و افزایش درآمدهای این کشور نقش مهمی دارد و از سوی دیگر چین را با کشورهای عربی و ایران پیوند می‌دهد. عبدالسلام جواد افزود یکی از رؤیاهای دیرینه ما وصل شدن از طریق گذرگاه واخان به چین است و در این زمینه تقریبا تمام کارها انجام شده و دو طرف هم تمایل دارند که افغانستان از طریق گذرگاه واخان به چین وصل شود. خانجان الکوزای، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری حکومت طالبان، هم در این باره گفت این مسیر نزدیکترین راه به خلیج فارس و نزدیکترین راه به دریای سیاه است. مرز افغانستان و چین 92 کیلومتر و در شمال شرقی افغانستان در انتهای کوریدور باریک واخان واقع شده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. یک بار دیگر عید سعید قربان در خدمت یکایکتان تبریک و تهنیت عرض می کنم. اوقات خوب و خوشی را برایتان آرزو می کنم. حق نگهدارتان.